درس خارج فقه 22/10/98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسئله 47 را در جلسه گذشته محضر شریف شما بزرگواران عنوان کردیم، اما به ادله مسئله فرصت نشد بپردازیم. برای اینکه آمینی هم که در محضرشون نبودیم در جریان مسئله قرار بگیرن، من یک بار مسئله را خدمت عزیزان عرض می کنم و بعد هم می پردازیم به بیان ادله. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که من قبل از این که اینو عرض می کنم مسئله قبل رو بهش اشاره کنم، که در مسئله قبل ما در باب وضوء عرض کردیم که اگر انسان از جزئی به جزء دیگری منتقل شده، در اونجا اگر شک کرد که آیا جزء قبل را انجام داده یا نه، قاعده باب وضوء بر اساس صحیحه زراره این شد که رجوع کنه، عدول کنه و در نتیجه اون جزء مشکوک را انجام بده. سوالی که در این مسئله مطرح هست که میخونیم، جان کلامش این هست که آیا تیمم بدل از وضوء، غسل و تیمم بدل از غسل همین حکم وضوء را دارد یا ندارد، که اگر انسان از جزئی گذشت و وارد جزء دیگر شد، آیا مثل وضوء اونگونه که روایت میگفت برگردد و اون جزء مشکوک را انجام بدهد یا نه؟ این کل مطلبی بود که ما در این مسئله میخواییم اشاره کنیم. لذا چون مسئله روشنه من عبارت رو میکنم، دیگه نیازی به ترجمه ندارم. التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه فی الاعتناء بالشک. تیمم بدل از وضوء حکم وضوء را ندارد در اعتنای به شک. یعنی ما در وضوء اعتنا به شک می کردیم و برمی گشتیم، اینجا نه. کی اذا کان فی الاسناء، اونم جاش در اسناء وضوء بود. و کذا الغسل و تیمم، این داستان در رابطه با غسل و تیمم بدلو، یعنی تیمم بدل از غسل همینطوریست که ملحق به وضوء بفرمیدا نمی شود. بل المناط فیها التجاوز عن محل المشکوک فی و عدمه، بلکه ملاک ما در باب تیمم، در باب غسل، در باب تیمم بدل از غسل، ملاک ما تجاوز و عدم تجاوز از جزء مشکوک فی. اگر تجاوز کردیم از جزء مشکوک فی، جایی برای رجوع نیست. اگر تجاوز نکردیم رجوع میکنیم. برخلاف وضوء، حتی اگر از جزء مشکوک فی هم تجاوز میکردیم، صحیح زراره گفت باید برگردید و اون جزء مشکوک فی را انجام بدهید. فمع تجاوز یک تجری قاعده تو تجاوز، اگر تجاوز رخ داده قاعده تجاوز جاری می شود. به این کان فلسنا عرض شود خدمتون، مثلا اذا شک بعد شروع فی مسح الجبهه، اگر شک کرد بعد از شروع در مسح جبهه، راجبش چی شک کرد؟ مثال تیمم می زند. فی انه ضرب بیدیه علی الارض ام لا، آیا اول دو دستش رو در تیمم به زمین زده که حالا میخواد مسح جبهه کند یا نه؟ ایشون میفرماد یعنی علی انه ضرب بهما، بنابراین میگذارد که به اصطلاح دست را به زمین زده. و کدای داشته که بعدش شروف طرف ایمن فی الغسل، در غسل شک کرد. عرصبت خدمتون این که بعد از شروف در طرف راست چطوری شک کرد؟ که انهو غسل رأسه و املا لا یعتنی به، با حالی که ما در باب وضو اینطور نبود، در باب وضو اگر مشغول مست بود و شک میکرد که آیا دو دستش رو شسته یا نه، گفتیم برگرده و دو دستش رو بشویه و بعدم ترتیب و رعایت کند. املا لا یعتنی به، گرچه سید در پایان فرمودن لکن الاحوط الحاق المذکورات بالوضو. این صورت مسئله بود که محضر علمای اعلام و حجج اسلام مطرح کردیم. اولا نکته ای که عرض بکنم در مسئله افعال غسل و همچنین تیمم، اون چه انسان در کلمات خودما نگاه میکنه میبینه اونجا متعرض این حرف نشدن و تنها کسی یا اولین کسی که بحث غسل و تیمم را و شک در غسل و تیمم را مطرح کرده که اگر انسان از جزئی تجاوز کرد آیا اعتنا بکند یا نکند، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه است. خب سوال این است که دلیل بر این مسئله اینه که لزوم اعتناء به شک قبل از فراغ از اون واجب مرکب گفتن اختصاص به وضو دارد. یعنی اگر ما اون روایت خاص مربوط به بفرمایید وضو نمی داشتیم، بنا را بر چه می داشتیم؟ بر قاعده تجاوز. در باب نماز همینطوری است. پس علت این که بحث غسل را و بحث تیمم را مطرح نکردن عمدتاً به خاطر این است که وضو یک استثناست و اونم به خاطر دلیل خاص. اما اگر از این استثناء بگذاریم و ملاک را عرض خدمتون بخوایم بررسی کنیم، ملاک قاعده تجاوزه و ما نمیتوانیم از اون چه در باب وضو گفته ایم تعدی کنیم و تسری بدهیم، عرض خدمتون به باب تیمم و تسری بدیم به باب غسل و تسری بدیم به باب تیمم به دل از بفرمایید غسل. بنابراین ما احکام وضو را نمیتونیم الزاماً در جای دیگه پیاده کنیم. وضو تخصیص خورده و چون تخصیص خورده ما با همون مورد تخصیص وضو توجه میکنیم و دیگه این تخصیص را به سایر موارد تعدی نمیدیم. بنابراین غسل و تیمم بدل از غسل این هم ملاک تجاوز و عدم تجاوزه. اگر تجاوز حاصل شده اعتنا نمی کنیم، اگر تجاوز حاصل نشده اعتنا می کنیم. منتها این مراتب دوستان فاضل ما توجه به این نکته داشته باشن و اون نکته عبارت از اینه که این سخنی که ما مطرح می کنیم محضر دوستانمون و بحث قاعده تجاوز را در باب غسل مطرح میکنیم، قاعده تجاوز را در باب تیمم مطرح میکنیم، قاعده تجاوز را در باب تیمم بدل از غسل مطرح میکنیم، خوب دقت بفرمایید. اینجا شاه بیت مطلبه و طبیعتا بخشای بعدی بحث ما استدلال راجع به این نکته است که میرسیم. میگن اینه که ما مطرح کردیم که ما تابع بحث قاعده، یعنی قاعده تجاوز جاری میکنیم، مبتنی بر این است که ما قاعده تجاوز را مختص باب صلات نداریم. مگه این حرف مطرحه؟ میگیم بله. مرحوم نایمی رضوان خدا بر او باد و جمع دیگری اینا معتقد شدن که نه آقا، قاعده تجاوز مربوط به باب صلات است فقط و در موارد دیگری جاری نمی شود. عرض شود خدمت شما به این که اما عده‌ای هم معتقدن که نخیر مختص نماز نیست، در هر واجب و مرکب قابل جریانه. اگر ما قائل شدیم در هر واجب و مرکب قابل جریانه، بنابراین غسل قابل جریانه، تیمم قابل جریانه، چه تیمم بدل از وضو چه تیمم بدل از غسل، در حج قابل جریانه، در عمره قابل جریانه، بالاخره شما هر واجب مرکبی را فرض کنید قاعده تجاوز درش جاری می شود، چون قائل می شوند عده‌ای به عمومیت قاعده تجاوز. اما عده‌ای که آمدن همطور که عرض کردن مثل مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه که معتقد اخبار قاعده تجاوز در خصوص باب صلات وارد شده، اما این حرف بالاخره نیاز به دقت و تأمل دارد. ما انشاءالله باید بررسی کنیم در بحث بعدیمون که آیا جایگاه قاعده فراخ کجاست، جایگاه قاعده تجاوز کجاست، آیا قاعده فراخ تعمیم دارد یا ندارد، قاعده تجاوز تعمیم دارد یا ندارد. بنابراین اون چه میتونیم خدمت عرض بکنیم خدمت دوستان این است که ما اعتقادمون این هست که همون گونه که قاعده فراخ تعمیم دارد و همه موارد شامل می شود، یعنی اون مرکبات ذو اجزا را شامل می شود، قاعده تجاوز هم تعمیم دارد. بفرمایید فقط یک کلمه اگه بفرمایید معلومه که سرمای زمستان اثر نکرده، فقط یک استثناء دارد و اون استثناء کجاست؟ باب وضو. بنابراین قاعده فراخ تعمیم دارد بر اساس اون چی که از صحیحه آموختیم، قاعده تجاوز هم تعمیم دارد، یک تخصیص خورده و اون تخصیص هم باب وضو. لذا تعبیراتی که ما داریم به خاطر اطلاق صحیحه زراره میگه یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اگر خارج شدی از چیزی بعد داخل در غیر شدی فشکوکه لیس بشیء، یعنی اعتنا نکنید و توجه نکنید. این مصداق قاعده تجاوزه. همچنین عموم صحیحه اسماعیل بن جابر اونم همین مفاد را میرساند، کل شیء شک فی مما جاوزه، یعنی هر چیزی که انسان شک کنه درش از اون مواردی که تجاوز کرده و دخل فی غیره فلیم زعلی، استناظرین باید بگذارد. نگاه کنید، میخوام اینو از آقایون دوباره سوال کنم، آیا با توجه به این دو روایت اختصاص قاعده تجاوز به باب صلات را دلالت میکند یا قاعده تجاوز دلالت بر تعمیم دارد؟ بفرمایید. آفرین، خوب دقت کنید. یک، اذا خرجت من شیء، کجا داره صلات؟ ثم دخلت فی غیره فشکوک لیس بشیء. دومی، کل شیء شک فی مما جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی، اینم باز دلالت میکنه که مسئله منحصر به باب صلات نیست. خلاصه کنم مسئله را کمی با تفصیل بیشتر محضر دوستان فاضلمون، هم قاعده فراغ را خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کنم و هم قاعده ارشد خدمتون این که تجاوز. نسبت به قاعده فراغ گفته شده که بحثی نیست که ادله قاعده فراغ تعمیم دارد، هم صلات را شامل می شود هم غیر صلات را شامل می شود، که عبارت باشد از حج، طهارات صلات و امثال ذلک. دلیلی هم که مطرح کردن که قاعده فراغ تأمین دارد و تمام موارد را شامل می شود، میگن قاعده فراغ یه قاعده عرفی عقلایی عامیست. عرفی عقلایی که از دوستان توضیح بده یعنی چی قاعده عرفی عقلاییست؟ اگر گفتید، حالا ما عادت به جایز دادن خیلی نداریم ولی اینجا جایزه میدیم، این که میگه قاعده فراغ یه قاعده عرفی عقلایی است یعنی چی؟ کی مورد قبول او بلای محل نه موزه هم نه کاری که تمام شد آفرین همونو میخواستید بفرمایید. یعنی عقلا میگن موقعی که طرف کاری را انجام داد حالا شک کرد که آیا ما اون کار را درست انجام دادیم یا نه، اصل عدم سهوه، اصل عدم غفلته، اصل اینه که کار را درست انجام دادیم. پس قاعده فراغ یه قاعده عرفی عقلاییست، هم شما هم شما نمیدونیم جایزه بدیم یا ندیم چون کمی کمک کردیم. جنابالی که حساب خورده با هم ندارید بایشون. خب بسیار بله چشم، حالا تو ذهنتون باشه اگه ما یادم اومد میدیم. ولی ایشون تکمیل کرد چون گیر داشت که محل موضع اینا پیدا بود که گیر بود دیگه، ایشون گیر رو برطرف کرد. حالا میخوایم بگیم مشترک میدیم. بله شارع امضا کرده این قاعده ای که در بین عقلا در بین عرف یه قاعده شناخته شده ای بوده که هر موقع از عملی فارغ میشن تلقیشون این است که این عمل را ما درست انجام دادیم، شارع مقدس هم گفته منم امضا میکنم. چون به اصطلاح ضوابطی که شارع مقدس داره یه سلسله ضوابط شارع، اگه گفتید آفرین داریم، یه سلسله ضوابط شارع تأسیسی است و یه سلسله ضوابط شارع امضایی است. این از اون سلسله ضوابطی است که شارع امضا کرده. یعنی اینطور نبوده که قبل از بیان شارع در بین مردم نبوده، همین مثل جریان معاملاتی که در بین مردم بوده شارع مقدس آمده امضا کرده، منتها یه سری قیودی کنار اون گذاشته، ربوی نباشد، فضولی نباشد، چه نباشد. بنابراین تأسیسی نیست که اصلا مردم قبلا معامله انجام نمیدادن شارع دیگه حالا معامله کنه، نه معامله میکردن، شارع آمده این معاملات را با یه سلسله قیود امضا کرده. قاعده فراغ هم از موارد امضایی اشاره است نه تأسیسی اشاره. خب این هم از این است. بنابراین شارع مقدس هم امضا کرده و فرموده اگر نماز را خوندید و از نماز فراغت پیدا کردید، وضو گرفتید و از وضو فراغت پیدا کردید، غسل و ماشابه ذالک، عرصبت خدمتون میگه که بعد شک کردید که آیا صحیح انجام گرفته یا صحیح انجام نگرفته، میگه بنارا بر بفرمایید، بنارا بر صحت بگذارید، بگید ما این کار را انجام داده ایم. این هم از این جهت مؤید این بنای عرفی عقلایی که عرض کردم شارع مقدس امضا کرده. این روایاتی است که ما در لابلای بحث‌های گذشته محضر شریف شما علمای اعلام مطرح کردیم. یکی صحیحه زراره بود، صحیحه زراره اون ذیل صحیحه زراره، یادتون است گفت فإذا قمت، یادتون است گفت موقعی که بلند شدی و ایستادی دیگه اگر احیانا شکی پیش آمد به شک و که لیسه بیشه. یکی اون، یکی هم موثقه ابن ابی یعفور که ما از موثقه ابن ابی یعفور قاعده فراغ استفاده کردیم، اونم به عنوان معید دوم. موثقه بکیر ابن عین که اون روزم محضر شریف شما خوندیم عبارت این بود، قلت له یعنی به امام عرض کردم الرجل یشک بعد ما یتوضأ، شخص بعد اینکه وضو میگیرد دچار شک و شبهه میشود این وضو درست بود درست نبود. قال خوبه حین یتوضأ، این آدمی که بعد از وضو شک میگه شک میکند، او در حالی که وضو میگرفت ارکر منه حین یشک، اون موقع توجهش بیشتر و بهتر بود، یعنی مراقبت داشت چه کار داره میکنه تا الان که دچار حالت شک شده. این روایات هم امضاست برای اون قاعده عرفی و غلایی. پس الحمدلله رب العالمین خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم. یه سوال بکنیم یه جواب بشنویم، حالا که شما تو این سرمانیه لاغل معلوم باشه براتون، قاعده فراغ آیا اختصاص به بابی دون بابی دارد یا ندارد؟ نه، بفرمایید هر مرکبی که عرصبت محضر شما انسان از اون فراغت پیدا کرد و بعد به چارش تک شد که آیا من اون را انجام دادم یا ندادم، اینجا قاعده فراغ جاری میشه. این ضابطه. اما نسبت به قاعده تجاوز ملاحظه فرمودید چند دیدگاه وجود داشت و الان که خوندیم بین کی و کی؟ قاعده تجاوز. شما هم یکی دو روز نبوده دارم مرحوم شیخ انصاری میفرمود که موقعی که من میرم شط فرات رو برمیگردم کمی در علمم شک میکنم. بله، کمی توضیح بیشتر بفرمایید. نه، آیا قاعده تجاوز خیلی روشن بود؟ همین الان هم گفتم. آفرین آفرین، اون قول مرحوم ناینی بود. آفرین. در قاعده تجاوز گفتیم دو دیدگاه وجود دارد. یه دیدگاه این است که قاعده تجاوز اختصاص دارد به باب صلات، که حالا میگیم بعضی روایات اینا خواستن استدلال کنن و بگن چون این روایاتی که وارد شده مربوط به باب صلات، بنابراین قاعده تجاوز اختصاص دارد به باب صلات. اما استدلال مهمتر این است که نه، قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات ندارد و به تعبیری مورد یک کلمه مخصص است. اختلاف واقع شده بنابراین در باب قاعده تجاوز که آیا قاعده تجاوز مربوط به باب صلات است یا قاعده است که برای هر مرکبی تعیین شده است، که اون مرکب دارای عرض شد خدمتون این که اجزا و خصوصیات است. منتهی مراتب از اولم آیون معتقدند، یعنی هم جناب ناینی که نه، این آیونی که قائل به تعمیمن معتقدند که تعمیم دارد، منتهی یه مورد استثناء شده، اون یه مورد باب وضوع. پس بنابراین اختلاف وجود دارد که آیا قاعده تجاوز تنها اختصاص به نماز دارد یا قاعده تجاوز در تمام مرکبات ذی اجزا شامل می شود و تنها روایت آمده وضوع را خارج کرده و اگر اون روایت نبود وضوع هم تحت عنوان مسئله باقی بود. خب، ادله را خوب دقت بفرمایید دوستان فاضل من. ادله کسانی که معتقدند قاعده تجاوز اختصاص به نماز دارند، ادله کسانی که معتقدند قاعده تجاوز تعمیم دارد و وضوع استثناء. خب، بله، اونم که جریان میگه اختصاص به نماز دارد، چون اختصاص به نماز دارد خود به خود خارج هست دیگه، نیاز به چنان. اما ادله ای که دلالت دارد بر عموم، اینا روایاتی است که دلالت بر قاعده تجاوز دارد. من روایاتش رو اجمالا محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام عرض میکنم. روایت اسماعیل بن جابر، کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزعله، میگه هر چیزی که مورد شک قرار بگیرد، اونم در مواردی که قد جاوزه، یعنی از اون مشکوکون فی انسان رد شده باشد احسن، و دخل فی غیره و در جز دیگری داخل شده باشد، خلیم زهنه، یعنی صرف نظر بکنه. مثلا طرف رفته سجده، شک میکند که آیا رکوع را به جا آورده یا به جا نیاورده، خلیم زهنه، یعنی توجه نکنه. خب این کل شیء شکفی، شما باشید و این تعبیر کل شیء شکفی مما قد جاوزه، اما منهای این مثالی که من زدم، مثال نماز زدم، این کل شیء شکفی آیا تنها باب صلات را شامل می شود یا تعمیم را؟ و بله آقا تعمیم دارم. وسائل جلد 4 کتاب صلات باب 13 از ابواب رکوع حدیث 4. در این روایت مسئله را همطور که آقایون فرمودن اختصاص به باب صلات قرار نداده. اگر میگفت کل شیء من الصلات، کل شیء من الصلات شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه، خب میگفتیم اختصاص به نماز دارد، ولی با اعلا صوت میگه کل شیء شک فی، یعنی اگر تو حجم این حالت برای شما پیش آمد داخل در یه جز هستید نسبت به جز قبلی شک دارید، حساب یقین جداست و اون بس خاطی نکنید. یا صحیحه زراره رشد یا در صحیحه زراره به خدمت علمای اعلام عرض کردیم فاذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، اینجا نگفت فاذا خرجت من شیء من الصلاة، بلکه گفت فاذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره. بنابراین اینم یه نکته است که باز دلالت میکند که مسئله منحصر به بفرمایید صلات نیست. خیلی آروم میگید چطوری طوری صلات نیست، صلات نیست. بیان مطلب اینه که دیگه من گفتم حالا کلمه شیء هم شامل اجزاء صلات میشود هم شامل شرایط نماز میشود، کما اینکه شامل اجزاء و شرایط غیر نماز هم میشود مثل سایر مرکبات، بخصوص که لفظ شیء تنها نیامده، لفظ شیء مدخول کلمه کل قرار گرفته. کل شیء، خب این که میگه کل شیء در اون تعبیر باز نشان دهنده این است که دلالت بر کل، دلالت بر عموم و دلالت بر استیعاب و فرا گرفتن دارند به حسب وضع لغه. این بود دلیل یا ادله کسانی که معتقد بودند قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات ندارد با نکاتی که در این روایات بیان شد. گفتن ما از این نکات کلمه شیء، کلمه کل، همه اینها دال بر این است که مسئله نماز تنها مطرح است. اما شخصیتی مثل مرحوم نائینی رضوان خدا بر او باد که ایشون قائل شدن اختصاص به نماز دارن، عرض شد خدمت شما به این که و تعبیری که ایشون وارد شده از ناحیه ایشون وارد شده میگه بله این کلمه کل و شیء و همه اینا ما قبول داریم، منتها کلمه کل و شیء در مقام بیان قاعده و ضابطه مربوط به نماز گرفتید مطلب؟ یعنی میخواد ایشون میفرمان که کل ما قبول داریم، شیء ما قبول داریم، چون معناش عامه، ولی چون مورد این روایات مربوط میشود به نماز و امثال ذالک برای خصوص صلات و منافاتی با عمومیت کلمه شیء نداره که مدخول لفظ کل قرار گرفته. حالا شاهدی که آوردن خوب دقت بفرمایید چی میگه. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت عماره انه قال یا عمار اجمع لکسته اجمع لکسته و کله فی کلمتین، شک را در دو کلمه برای شما بیان میکنم، متا ما شککت فخذ بالاکثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک نقصت. خب این روایت کجا وارد شده؟ بفرمایید من معنا کنم تا معلوم بشه مربوطه به کجاست. متا ما شکک، یعنی هر موقع تو شک کردی کجا؟ نماز. فخذ بالاکثر، یعنی بنابر همون شک 3 و 4 بنابر 4 بگذار و بعدم اون ناقصش یه رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا بیاد. این همون متا ما شککته فخذ بالاکثر فاذا سلمته، یعنی بعد اینکه جواب سلام را دادی، فاتم یعنی کامل کن، ما ظننت انک نقص، یعنی اگر بنا را بر سه گذاشتی و به ذهنت میرسه یه رکعت بفرمایید ناقصه، اون را تکمیلش کن با نماز احتیاط یه رکعتی یا دو رکعت نشست. این چیز وسائل جلد 5 کتاب صلات باب 8 از ابواب عرض و خدمتون خلل الواقع فی الصلاة، این را عرض و مطرح کردم. من حدیث را یادداشت نکردم. گفتن این که حضرت صلوات الله و سلام علیه می فرماید متا شککته یا متا ما شککته، در مقام بیان ضابطه و قاعده کلیست، اما در خصوص نماز. یعنی این آقایی که استدلال میکند برای خصوص نماز، حرف ما را رد نمیکنه که شیء تعلیم دارد به خصوص اگر مدخول لفظ کل قرار بگیرد، ولی میگه هر تعمیمی به حسب خودش. متا ما شکت یعنی در هر موردی که مسئله نماز برای پیش بیاد تعمیم دارد دیگه، اینا اینطوری بدون اینکه احتمال داده بشه و عمومیت اون شامل غیر صلات بشه. هر صلات خدمت شما بین که ما میگیم ظاهر روایت این نیست که شما میفرمایید، ما اون تعبیرات را برای شما بیان کردیم. اون تعبیرات ازا خرشت میشه این و دخلت فی غیره، و باز تعبیرات دیگری که کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره، اینا به اعلی صوته عرض و خدمتون می که دلالت دارد که چه بحث بفرمایید صلات باشه چه بحث غیر صلات. و اگر میبینید این مسئله در باب صلات وارد شده، مورد بفرمایید مخصص نیست، یعنی قابل تسریس به جای دیگری. منتهای مراتب تعمیم را ما قبول داریم، فقط یک استثناء به این تعمیم خورده، چه صلات چه حج، هر صلات خدمتون، چه غسل چه تیمم، اونم تیمم بدل از وضو بدل از غسل، همه اینا تحت پوشش قاعده تجاوزند. اون استثناء که اجماع دلالت کرده سیه زراره کجاست؟ باب وضو. غیر از باب وضو بقیه. پس دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن، بحث را تقریبا دارم عرض شود خدمتون تمام میکنم، تتمش انشاءالله بعد. خلاصش این شد، من سوال بکنم جواب بشنم، قاعده فراغ تعمیم دارد یا ندارد؟ دیگه تمام. قاعده تجاوز تعمیم دارد یا ندارد؟ چرا تأمل میکنید؟ چرا نگاه به من میکنید؟ قاعده تجاوز تعمیم دارد یا ندارد؟ تعمیم دارد، فقط یک استثناء خورده و اون استثناء باب خصوص. وگرنه این که ما بگوییم اختصاص به باب نماز دارد اینطور نیست. ادله ای که قائم شده این ادله هم نماز را شامل می شود و هم غیر نماز. خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد. من یه عذرخواهی بکنم از آقایون. عذرخواهی من این که فردا یه ملاقاتی به خاطر شهدا با مقام معظم رهبری من دارم، فردا را خدمت علما نیستم، عذر ما را بپذیرید. خب